شنونده های ارجمند، از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس با ویژه برنامه قبله مقاومت در حدود 80 دقیقه همراه شما بودیم و چقدر زیبا شما هم همراه ما بودین و درست مثل امیر آپایمایی با شکوه از طریق رسانه هم انشالله که پیام خدا به سراسر دنیا مخابره کرده باشیم. سپاسگزار هستیم از همراهیتون، ارادتمند شما و شما را به خدا میسپاریم.
الله أكبر عهد يا فتح الأمين عهد يا فتح الأمين هنهجي دربك ننتصر الله أكبر الله أكبر حيا أشياء قصة بطل حيا أشياء قصة بطل زين الدماء يهد الجبل الله أكبر الله أكبر لو فجروا لو يقدروا لو فجروا لو يقدروا أيوة كيف الثورة الغد الله أكبر الله أكبر ذبحوا الشهيد وذبحوا الغدر ذبحوا دجى وقع الشجر الله أكبر الله أكبر حد النعش يتجمعوا حد النعش يتجمعوا قسموا العهد وما ودعوا الله أكبر الله أكبر عهد يا فتح الأمين عهد يا فتح الأمين هنهجي دربك ننتصر الله أكبر الله أكبر حيا أشياء قصة بطل حيا أشياء قصة بطل زين الدماء يهد الجبل الله أكبر الله أكبر لو فجروا لو يقدروا لو فجروا لو يقدروا أيوة كيف الثورة الغد الله أكبر الله أكبر ذبحوا الشهيد وذب غدر ذبحوا دجى وقع الشجر الله أكبر الله أكبر حد النعش يتجمعوا حد النعش يتجمعوا قسموا العهد وما ودعوا الله أكبر الله أكبر عهد يا فتح الأمين عهد يا فتح الأمين هنهجي دربك ننتصر الله أكبر الله أكبر حيا أشياء قصة بطل حيا أشياء قصة بطل زين الدماء يهد الجبل الله أكبر الله أكبر لو فجروا لو يقدروا لو فجروا لو يقدروا أيوة كيف الثورة الغد الله أكبر الله أكبر
اذان ظهر به افق کابل
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از شما شنونده های ارجمند نشرات رادیو دری، امیدوار هستیم که روز نمازهایتان قبول درگاه حق باشه و همچنان همراه برنامه و پیشکشی های ما باشین از نشرات رادیو دری. دوستان عزیز، در ارتباط با برنامه‌های مورد توجه و علاقه‌تان شما میتونین ما را از نظرهای خودتان آگاه بسازین با ارسال پیامک در ایران به شماره 3826 و در افغانستان به شماره 0794-71-71-44. دوستانی که آدرس سایت ما را میخواین یادداشت بفرمایین: parstoday.ir/dari. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران، 12 ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید امیر عبداللهیان بر برطرف شدن مشکل حقابه ایران از سوی هیئت حاکمه افغانستان. بزرگداشت روز جهانی قدس در کابل. و مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران بر اقدام جدی حکومت موقت طالبان افغانستان در موضوع برطرف شدن مشکل مزمن حقابه ایران از رودخانه هیرمند تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در دیدار امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان افغانستان در حاشیه نشست همسایگان افغانستان در شهر سمرقند اقدامات به عمل آمده کنونی از سوی افغانستان را لازم اما غیر کافی خوان و افزود ملاک اصلی برای ایران دریافت عینی و ملموس حقابه است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که روابط ایران و افغانستان از ابعاد مختلف دارای اهمیت فراوان است، تعامل دو کشور در حوزه‌های مختلف را مهم ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر ضرورت برقراری امنیت پایدار در افغانستان، بر ارتقای همکاری‌ها در زمینه امنیت مرزها، اجتناب از تنش در این حوزه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره تشکیل دولت فراگیر و مشارکتی در افغانستان نیز گفت پیشنهاد ایران در طول 4 دهه گذشته با طرف‌های ذی‌نفع در افغانستان این بوده است که همه اقوام و گروه‌ها باید احساس کنند افغانستان متعلق به آنهاست. امیرخان متقی هم با استقبال از موضوعات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه ایران، جدی بودن حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم و اطمینان به کشورهای همسایه مبنی بر نبود هر گونه تهدیدی از جانب افغانستان را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان با تاکید بر پایبندی افغانستان بر معاهدات بین المللی و از جمله حقابه ایران، آخرین اقدامات به عمل آمده در این زمینه را بیان کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در رأس هیئتی برای شرکت در 4th نشست کشورهای همسایه افغانستان به سمرقند سفر کرده بود، شامگاه پنجشنبه این شهر را به مقصد تهران ترک کرد. امیر عبداللهیان همچنین در 2nd نشست 4 جانبه ایران، روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان شرکت و سخنرانی کرد. و روز پنجشنبه در سخنرانی خود در این نشست گفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی پیشتاز بوده و سهم بزرگی در کمک به افغانستانی‌ها برای عبور از بحران ایفا نموده است. امیر عبداللهیان افزود آمریکا و متحدان آن بجز مسئولیت ویرانی کشتار و به وجود آوردن شرایط دشوار فعلی در افغانستان، مسئولیت کامل حمایت و هدایت داعش و گروه‌های تروریستی و افراطی را در جنوب و شمال افغانستان به عهده دارند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد تجربه چند دهه ناآرامی در افغانستان نشان می‌دهد تنها راه برقراری آرامش و ثبات در این کشور حضور و مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در حکومت و تشکیل دولت فراگیر است. مراسم ویژه‌ای به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی قدس در کابل برگزار شد. در این مراسم که با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان، علما و طلاب علوم دینی در دانشگاه المصطفى در شهر کابل برگزار شد، سخنرانان جنایات اخیر رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. سخنرانان این مراسم همچنین مقاومت مبارزان فلسطینی و بیداری امت اسلامی را رمز پیروزی جهاد ملت مسلمان فلسطین و آزادی بیت المقدس دانستند و بر حمایت امت اسلامی از مواضع و مطالبات ملت فلسطین تأکید کردند. مقامات افغانستان در آستانه روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اعلام کردند حمایت از مردم فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی وظیفه ایمانی و وجدانی افغانستانی هاست. معاونین والی بدخشان و سمنگان و مسئولان اطلاعات فرهنگ ولایت‌های جوزجان و قندوز در شمال و شمال شرق افغانستان در اظهارات جداگانه دفاع از قدس و حمایت از مردم فلسطین را وظیفه ایمانی و وجدانی همه مسلمانان دانستند. نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان و خبرگزاری آوا گفت بیت المقدس قبله اول مسلمانان جهان است و دفاع از آن وظیفه هر مسلمانی است. و با اشاره به حملات رژیم اسرائیل اظهار داشت مسلمانان باید در کنار مردم فلسطین بایستند و این کشور را از اشغال نجات دهند. دادخدا خادم معاون والی سمنگان نیز تصریح کرد مردم مسلمان افغانستان در آستانه روز قدس باید حمایت از بیت المقدس و مردم فلسطین را نشان دهند، در غیر این صورت جفای بزرگی در حق جهان اسلام کردند. سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان نیز اظهار داشت دشمنان اسلام از سالیان متمادی در تلاش برای اهانت به این دین هستند، یا با ترسیم کاریکاتور یا با سوزاندن قرآن کریم و یا هم حمله با مقدساتی چون بیت المقدس. وی افزود دفاع از مقدسات اسلامی بخصوص بیت المقدس وظیفه ایمانی و وجدانی هر مسلمان است. ما با جان و دل از بیت المقدس دفاع می کنیم و عمل نابخشودنی کوردلان کافر را در برابر بیت المقدس با شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات فرهنگ قندوز نیز گفت مردم مسلمان فلسطین در وضعیت بدی به سر می برند و ما مسلمانان باید به خاطر دفاع از شعائر دینی خود دست به دست هم داده از مسلمانان این کشور دفاع کنیم و نگذاریم مساجد و عبادتگاه های ما از سوی کفار آسیب ببینند. و تأکید کرد کشورهای اسلامی باید به داد مردم بیدفاع فلسطین برسند و آنها را از ظلم رژیم اسرائیل نجات دهند. مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با شعار محوری فلسطین محور وحدت جهان اسلام، قدس در آستانه آزادی، در سراسر ایران اسلامی در حال برگزاری می باشد. مبدع مراسم راهپیمایی مساجد است و مقصد راهپیمایی ها به میعادگاه نماز جمعه خواهد بود. در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس ملت‌های مسلمان، حق طلب و آزادی جهان بار دیگر این فرصت را خواهند داشت تا وحدت و همدلی در مقابل اشغالگران صهیونیستی و حامیان مستکبر آنان را نشان داده و آزادی قدس شریف و سرزمین فلسطین را فریاد زنند. با گفته سردار سرتیپ رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و راهپیمایی روز جهانی قدس، محور مقاومت بر حربه‌های رژیم صهیونیستی کاملا اشراف و تسلط دارد و هرگز تحت تأثیر سناریوهای صهیونیست‌ها قرار نخواهد گرفت. برگزاری مناور دریایی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی از جمله در سوریه، فلسطین، عراق، یمن، لبنان از اهم برنامه‌های روز جهانی قدس بود که روز گذشته برگزار شد. روز قدس امسال علاوه بر حضور مردم مؤمن و روزه‌دار، جمعی از پیروان ادیان الهی نیز به همراه رهبران دینی خود در راهپیمایی حضور دارند. بیش از 4000 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی راهپیمایی روز قدس را پوشش خبری و رسانه‌ای می‌دهند که 150 نفر از رسانه‌های خارجی این مراسم را پوشش خبری خواهند داد. امروز جمعه 14 اپریل 2023 مصادف با 23 رمضان سال 1444 روز جهانی قدس است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. رژیم صهیونیستی از بیم حملات فلسطینیان شمار نفرات نیروهای پلیس را در اطراف مسجد الاقصی افزایش داد. مقامات رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس و همچنین به دلیل ترس از حملات فلسطینیان با ارسال نیروهای نظامی بیشتر به بیت المقدس، شمار نفرات نیروهای پلیس را در اطراف مسجد الاقصی افزایش داد. صهیونیست‌ها از ترس درگیری‌ها با نمازگزاران فلسطینی تمامی درهای اطراف محوطه مسجد الاقصی را مسدود کردند. منابع فلسطینی گزارش دادند دقایق پیش جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر اسرائیلی در مسجد الاقصی درگیر شدند. از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون مسجد الاقصی مکان درگیری و تنش میان نظامیان مسلح صهیونیستی و فلسطینیان معتکف در مسجد است. رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با معاون وزیر امور خارجه عربستان برای بازگشایی سفارت تهران در ریاض دیدار کرد. حسن زرنگار ابرقویی رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی ایران در عربستان روز چهارشنبه با ورود بر ریاض با عبدالمجید بن راشد از سماری معاون وزیر امور خارجه عربستان در امور تشریفات دیدار و درباره راهکارهای تسهیل بازگشایی دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. معاون وزیر امور خارجه عربستان با استقبال از حضور هیئت ایرانی در ریاض و جده آمادگی کامل وزارت امور خارجه کشورش را جهت مساعدت و ارائه کمک‌های لازم اعلام کرد. از سماری همچنین از تسهیل و تسریع انجام امور و استقبال گرم ایران از هیئت اعزامی عربستان سعودی و تهران قدردانی کرد. هیئت بازگشایی عربستان سعودی از شنبه هفته جاری در تهران بسر می‌برد و فردا عازم مشهد خواهد شد. مسلمانان مقیم آمریکا مراسم ویژه لیالی قدر در شب 23 ماه مبارک رمضان را همچون شب‌های 19 و 21 در فضای معنوی برگزار کردند. مسلمانان مقیم آمریکا از جمله در واشنگتن و نیویورک شب 23 ماه مبارک رمضان با حضور گسترده در مساجد و مراکز اسلامی در فضای معنوی و آکنده از عشق به ائمه اطهار و اهل بیت علیهم السلام ندای الهی العف و ندای الغوث الغوث سر دادند. مساجد و مراکز اسلامی آمریکا امسال شاهد حضور گسترده مسلمانان به ویژه عاشقان و دلباختگان اهل بیت علیهم السلام از زن و مرد و پیر و جوان بود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تأکید امیر عبداللهیان بر برطرف شدن مشکل حقابه ایران از سوی هیئت حاکمه افغانستان. بزرگداشت روز جهانی قدس در کابل. و مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. خب شما عزیزان شنونده میدونین که امروز روز جهانی قدس هست. در سراسر ایران اسلامی راهپیمایی روز جهانی قدس در حال برگزاری است. مراسم هایی در داخل افغانستان هم در روزهای گذشته و مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس برگزار شده و خب واکنش هایی از طرف مقامات طالبان وجود داشته. در برنامه در این مجموعه خبری گفتگوهایی را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در ارتباط با روز جهانی قدس. در ابتدا دعوت میکنم که گزارش اسخویم کنم گفتگوی همکارم زهرا سلطانی رو بشنوید با حفیظ الله محمدی.
قدس شریف در نگاه مسلمانان با دلیل وجود مسجد الاقصی از ارزش والایی برخوردار است. این مکان مقدس نخستین قبله مسلمانان و ویژه جایگاه معراج آسمانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول از هویت اسلامی قدس شریف بفرمایید لطفا.
سلام به شما و شنوندگان خوب شما. از لحاظ تاریخی فلسطین مسجد الاقصی اولین قبله مسلمین هست و این یک ارزش برای جهان اسلام هست و یک شعائر الهی حساب می شود برای مسلمین. و از طرف دیگر منطقه فلسطین حضور بیشترین پیامبرها را درک کرده و بیشترین پیامبرها در منطقه فلسطین حضور یافته و پیامبر اسلام هم از مسجد الاقصی و منطقه فلسطین به معراج رفت. این ماهیت تاریخی و واقعه‌های تاریخی که در این منطقه رخ داده یک اهمیتی برای مسلمین و جهان اسلام داده. دلیل دیگر برمیگرده به ارزش‌ها و تعالیمی که در مکتب اسلام وجود داره، تعالیمی که بر اساس از او دفاع از مظلوم واجبه بر مسلمین و کشورهای جهان اسلام، ارزش‌هایی که بر اساس کلام پیامبر و آیات الهی وجود داره، بر اساس کلام پیامبری که فرمود کن للظالم خصما و للمظلوم عونا، برای مظلوم کمک و یاری کننده باشید، برای ظالم خصم. نمونه باریز این امروز در مردم مظلوم فلسطین هست. جهان اسلام و هر کسی که بر اساس این ارزش ها و آموزه های دینی تربیت یافته باشد و آزاد اندیش باشد، از ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند و خصم در راه ظالم قرار می گیرد، بدون در نظر داشت اعتقاد و باورهای اینها، چون یک بشر و یک همناوی در اونجا رنج می کشه. از نگاه اخلاقی و ارزشی لازم هست که دفاعی از مظلوم صورت بگیره. ارزش دیگری که باعث شده، دلیل دیگری که باعث شده ارزش به منطقه فلسطین در جهان اسلام بدهد، حساس بودن منطقه هسته، یعنی استراتژیک بودن منطقه. یک منطقه است که راهی به اروپا، آفریقا و آسیا دارد. به این منطقه مسلطی در اکثر کشورهای جهان اسلام هست. از این جهت تسلط یک دشمن و کسی که هدفش نابودی اسلام یا مبارزه با مکتب اسلام هست، موقعیت گرفتن در همچون منطقه خطرناک هست برای جهان اسلام. از این جهت هم منطقه فلسطین برای جهان اسلام و کشورهای مسلمین، کسایی که دغدغه بقای نظام و مکتب اسلام را داره، اهمیت بزرگی داره.
بله، و همینطور فکر میکنید چرا هر زمانی که رژیم صهیونیستی اسرائیل دوچار تنش‌های داخلی میشه، اخیراً هم اعتراضات گسترده داخلی داشتن، حمله میکنه بر مسجد الاقصی، بر مسلمانان؟ فکر میکنید در کل رژیم صهیونیستی با این کار به دنبال چی است؟
به نظر میرسه تحولاتی که در اخیراً صورت گرفته در فلسطین عمدی و به دنبال یک برنامه و یک هدف بوده، و حکومت و رژیم فعلی که در اسرائیل واقعی است از خلق بحران، حمله، تهدید، اذیت و آزار مردم فلسطین و دنبال کنترل بحران داخلی خود هست. یعنی از خلق یک بحران میخواهد بحران دیگری را کنترل کند و افکار عمومی رسانه ها را از بحرانی که در داخل اسرائیل وجود داره انحراف بدهد به بحرانی که در مسجد الاقصی و اذیت و آزاری که در مسجد الاقصی رخ میدهد. و تصمیم اخیری که دولت گرفته هم بیانگر همین نکته هست که دولت از حملات و اذیت آزار مردم به دنبال کنترل بحران داخلی بود که نتیجه برعکس داده است، چون هرچی که تهدید بیشتر شود اسرائیل دچار بحران داخلی و بحران سیاست خارجی می شود و ممکنه کشورهایی که با او پیمان داره و روابطی دیپلماتیک داره واکنش اینها را برانگیزه و اسرائیل را از هر زمان دیگر به انزوا ببره.
درست. خب حالا فکر میکنید دولت‌های مسلمان و در کل مسلمانان جهان در قبال قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین چه مسئولیتی دارند؟
برای تحقق خواسته های مردمی که در ستم هستند و مظلوم و درد کشیده هست، باید اقدام های مسالمت آمیزی از طرف جهان اسلام، مؤمنین و مسلمین صورت بگیره و کشورهایی که دولت آنها با رژیم روابطی دارد، روابط دیپلماتیکی برقرار کرده یا روابط تجاری با آنها دارد، آنها راهپیمایی و تظاهرات نماید که دولت با تدابیر خود و اون چیزی که باعث تقویت اسرائیل می شود تجدید نظر کنه و یک تدابیر نسبت به آنها بیندشه. و مسلمینی که در غرب زندگی می کنه و کسانی که طرفدار ارزش های حقوق بشری و حقوق انسانی است، با واکنش های مسالمت آمیز رسانه ها و افکار عمومی را به اون چی که در فلسطین اتفاق میفته جلب کنند. سومین راهکار اینی که از همه مسلمین و از همه کسانی که آزاد هستند و برای مظلومین احساس همدردی و همدلی می کند، در این ایام بزرگ و ماه رحمت دعا کند تا انشاءالله فرج به گشایش حاصل شود.
گفتگوی زهرا سلطانی رو شنیدید با حفیظ الله محمدی در ارتباط با روز جهانی قدس. دعوت میکنم گفتگوی هم بشنوید از ذبیح الله قریشی با لطیف نظری.
رژیم اسرائیل میخواد تسلط خود را همچنان حفظ بکنه و از این طریق مردم مسلمان فلسطین وادار بسازد تا از مقاومت خود عقب نشینی بکنند، در حالی که در واقع دست کشیدن مردم مسلمان فلسطین از مقاومت یک خواب و خیال است برای رژیم اسرائیل و مقاومت مردم مسلمان فلسطین در برابر سلطه رژیم اسرائیل همچنان تداوم خواهد داشت.
خب جناب آقای دکتر، شما به مقاومت مردم مسلمان فلسطین اشاره کردین، چه فکر میکنین؟ آیا با باور شما انتفاضه و جنگ سنگ میتونه به نتیجه بنشینه؟
در واقع انتفاضه مردم فلسطین قطعا و حتما منتج به نتیجه خواهد شد. اراده مردم مسلمان فلسطین ای هست که در این راستا به پیروزی دست پیدا بکند و زمانی که یک ملت با اراده خود در برابر سلطه مقاومت بکنه، تاریخ به ما میگوید که قطعا پیروز خواهد شد و بسیار از ملت ها با اراده پولادین و تصمیم قاطع خود تانستن بر انواع تکنولوژی ها و پیروزی دست پیدا بکنه و در نهایت قدرت های سلطگر را به زانو در بیاره. بنابراین باور مایست که انتفاضه مردم فلسطین هم منتج به نتیجه قابل قبول خواهد شد.
خب حکومت افغانستان با صدور اعلامیه حملات رژیم غاصب را محکوم کرده، بفرمایید که مسلمانان جهان چگونه میتوانند از مردم مظلوم فلسطین حمایت و جانبداری نمایند؟
حمایت از مردم فلسطین و مقاومت مردم فلسطین در برابر زیادخواهی ها و سلطه طلبی های رژیم اسرائیل یک مسئولیت اسلامی و انسانی هست. به همین دلیل است که امارت اسلامی افغانستان در یک اعلامیه حمایت سریع و قاطع خود را از مردم مسلمان فلسطین حمایت اعلام کرده و در واقع تمام مسلمانان وظیفه داره که در برابر ستمگری ها و تجاوز و اشغال در واقع موضع شفاف و سریع و قاطعانه داشته باشه. حمایت از مردم مسلمان فلسطین یک رسالت انسانی و یک مسئولیت اسلامی هست.
خب چرا ملل متحد و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند در برابر این مظالم رژیم غاصب اسرائیل مهر سکوت زدند و واکنش نشان نمیدهند؟
کشورهایی که در ظاهر مدعی حقوق بشر هستند متاسفانه با استانداردهای دوگانه در ارتباط با مباحث حقوق بشر برخورد میکنه، وگرنه چرا در برابر ظلم و ستمی که بر مردم فلسطین روا داشته میشه اینا مهر سکوت بر لب زده اند؟ نفس قضیه نشان میده که بحث حقوق بشر بیشتر به عنوان ابزار سیاست خارجی شماری از کشورها استفاده میشه و اینا باور به حقوق بشر نداره، بلکه به منظور مقاصد سیاسی بحث حقوق بشر را هر از گاهی در جایی که منافعشان ایجاب بکنه مطرح میکنه. بنابراین استانداردهای دوگانه در ارتباط با مباحث حقوق بشر بیباوری به کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند بیشتر ساخته و ملتها کمتر به این کشورها در ارتباط با مباحث حقوق بشر باور داره. در ارتباط با قضیه فلسطین هم عملا ما چنین روند را شاهد هستیم که مدعیان حقوق بشر همچنان ساکت هستند و از ملت فلسطین حمایت نمی کنند. نفس قضیه می رسانه که در واقع بحث حقوق بشر بیشتر به عنوان ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار بر شماری از کشورهای اسلامی مورد توجه و دقت نظر قرار داره از سوی کشورهایی که در ظاهر مدعی حقوق بشر هستند.
خب گفتگوی ذبیح الله قریشی رو شنیدید با لطیف نظری. باز هم گفتگوی بشنوید از ذبیح الله قریشی با محترم بیژن‌پور.
وضع به اصطلاح قدس و این فرهنگ های دیگری که گویا در فعالیت و سیاست های اسلامی شکل گرفت. و خب مسئله قدس آقای خمینی در رمضان سال 1358 این اصطلاح رو به کار برد و فراخوان داد از امت اسلامی برای اینکه از فلسطین حمایت میکنند. و چون بحث فلسطین پیش از این نیز در مساجد همیشه به عنوان یک معضل بزرگ امت اسلامی خوانده میشد، اما امت اسلامی در تمام دوران حیات و زندگیش با این مسئله برخورد جدی و محاسبه شده نداشت. خب طبیعی بود که تشکیل اسرائیل با قدرت و نیرو شکل گرفت و این نیرو از سوی قدرت های بزرگ حمایت میشد و خاورمیانه یک کشوری با ثبات سیاسی از آن گونه را نداشت که در برابر او قرار بگیره. تنها مصر بود که توانایی بیشتری داشت و در برابر این مسئله هر از گاهی قرار می گرفت، اما کشورهای دیگری بیشتر متمایل به غرب بودند، بیشتر متمایل به آمریکا بودند، از جمله ایران. در اون دوران اتفاقا موضوع گیری متفاوتی داشت. ولی خب پس از انقلاب در ایران که امام خمینی در رأس او قرار داشت، انصافا یک مقدار دیگر شدهای چشمگیری بر رخ سیاست آمد و خاورمیانه و مخصوصا فلسطین و اسرائیل و یک دوره دیگری از مناسبات رفتند. یعنی در اینجا او تاریخ قدس و بعد بالاخره انتفاضه و مقاومت و مقاومت از شکل اول و بعد شکل دوم و اشکال دیگر، انصافا یک رشته از به اصطلاح تاریخ معاصر خاورمیانه است که یا یک بخش از تاریخ خاورمیانه است که از نظر سیاسی بیشترین کاربرد اطلاعاتی و به اصطلاح خبری در عالم داشته است. تا اکنون سنجش ها یک صورت میگیره، نام اسرائیل و فلسطین در اخبار جهان بیشترین استفاده و کاربرد داشتند. البته این متاسفانه اثر بدی سخن است، نه اینکه به نیکویی ستوده شده باشند. در مذمت اسرائیل، در مذمت فلسطینی ها، اسرائیل علیه فلسطین، فلسطینی در برابر اسرائیل و جهان در حمایت هر دو تقسیم شدن و بخشی از جهان نیز بی تفاوت بودن. اما که حملات اسرائیل و فلسطین افزایش می آورد در آستانه قدس همیشه و مخصوصا این دوره در مسجد الاقصی، دلیلش در چی هست؟ خب یک سلسله تغییرات و یک سلسله تحولات در سطح سیاست یا در شکل مقاومت کنونی فلسطینی علیه اسرائیل مفاهیم جدید سیاسی را شکل داده است. در واقع جنگی آمریکا با ایران و در واقع نقش و نفوذ ایران در خاورمیانه به عنوان کشور فارسی زبان اتفاقا خیلی بحث برانگیز شده است. اردن هاشمی، لبنان، گروه های مقاومت، حزب الله، جنبش حماس، جنبش های فرسایشگری ضد اسرائیلی، شبکه المیادین اعتراف کرد که تحولات کنونی در آبستن تغییرات به سود ایران است. یعنی در حقیقت ایران ممکن است به شکل یک قدرت در منطقه ظهور کنه و بالانس سیاسی منطقه را بشکنه و اسرائیل ضعیف و وابسته و برگشته از غرب تبدیل خواهد شد.
با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
زبان نیکان، برنامه‌ای که نوبت نشرش حالا رسیده، بشنوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من بیکران
در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان و لهجه.
سلام دوستان، از کجا می توانیم بفهمیم یک عده مردم با یک عده دیگر هم زبان هستند؟ از اینکه سخن همدیگر را بدون نیاز به ترجمه و برگردان درک کنند. حالا این را تصور کنید که یک نفر از قلب هزارجات افغانستان بیاید به مشهد و بخواهد قصه زندگیش را بگوید. یک نفر مشهدی یا تهرانی حرف او را براحتی خواهد فهمید؟ پس در این صورت اینها دو زبان دارند؟ نه، اینجا یک مسئله دیگر است و آن شکل تلفظ کلمات است که به لهجه شخص برمی گردد. یعنی بسیاری مواقع اصل کلمه یکسان است و در دو جای به دو شکل تلفظ می شود. مثلا کلمه مسجد در ایران با همین شکل تلفظ می شود. در هرات و در لهجه غلیظ هراتی با آن مچت یا حتی مچت می گویند. در کابل ماجد می گویند و در هزارجات ماجید می گویند. ولی این یک کلمه است، دو کلمه مختلف نیست. اگر به هر کدام از اهالی این سرزمین ها بگوییم که این کلمه را به شکل اصلی و ادبی آن بنویسد، همه یکسان خواهند نوشت. یا کلمه نان که در کابل به این صورت تلفظ می شود و در ایران نون گفته می شود. ولی قضیه این است که در همین ایران هم بر روی تابلوی دکان نونوایی نوشته نیست، بلکه نانوایی نوشته است. حالا از کجا می شود فهمید که این اختلاف گفتار در لهجه است یا در زبان؟ یعنی این دو شخص دو زبان دارند یا دو لهجه از یک زبان را به کار می برند؟ این که از آنها بخواهیم که حرف خودشان را بنویسند و از زبان ادبی خودشان استفاده کنند. زبان ادبی چیست؟ همان زبانی است که با آن نامه‌نگاری می‌کنیم، کتاب می‌نویسیم، شعر و داستان می‌نویسیم. پس به همین دلیل است که ما شعرهای همدیگر را خیلی راحت تر می فهمیم، چون در شعر کلمات به شکل اصلی ادبی آن به کار می روند. اینجا شخص ایرانی هم شعر حافظ را این طور می خواند که دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، و شخص هراتی هم نمی گوید دوش از مسجد سوی میخانه آمد، و شخص هزاره نمی گوید دوش از ماجید سوی میخانه آمد، بلکه همه یک کلمه را به کار می برند و به این ترتیب ادبیات ما مثل یک محور اصلی این یگانگی زبان را نشان می دهد. سپاس از همراهیتان در زبان نیاکان. بدرود.
زیر چتر خدا، برنامه ایست که حالا به شما تقدیم خواهد شد.
دعیتم الى ضیافت الله.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد. بگذار آسمان ببارد، باکی نیست، تو با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیاست. زیر چتر خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام خدا به همه شب زنده داران قدر، آنان که در شب نزول قرآن تا صبح از خدای خود طلب رحمت و مغفرت می کنند. خدایا به حق قرآن و به حق همه بزرگانی که نامشان را در قرآن آورده ای از گناهان من درگذر و ما را در آخرت هم نشین انبیا و اولیا قرار بده. از شما دعوت می کنیم که شنونده برنامه زیر چتر خدا باشید. شب قدر زمان نزول فرشتگان است. اما آیا می دانید جایگاه نزول این فرشتگان کجاست؟ فرشتگان بر چه کسی نازل می شوند؟ در سوره بقره آنجا که در ابتدای خلقت فرشتگان از سرپیچی انسان و خطاهای او صحبت می کنند، خداوند می فرماید من چیزی می دانم که شما نمی دانید. آنگاه در آیه 33 همین سوره جایگاه استادی آدم و فرشتگان را نمایان می سازد. آری، فرشتگان خدا هر سال برای کسب معارف در شب قدر به زمین فرود می آیند تا از خلیفه خدا درس بیاموزند و ارتقا پیدا کنند. خلیفه‌ای که واسطه فیض عالی الهی است. در هر زمانه یکی از این وجودهای نورانی واسطه رسیدن فیض خداوند به بندگان است. او واسطه آسمان و زمین است و هیچ زمانه از وجود چنین واسطه خالی نیست. در زمانه ما نیز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مصداق این واسطه است و یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند متعال که باید قدر بدانیم و شکرش را چنان که شایسته است به جا آوریم همین نعمت ولایت است. ضمن عرض تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام در آغازین دقایق برنامه دست دعا بلند می کنیم و با هم دعای روز 23 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم. اللهم اغفرنی فیه من الذنوب وطهرنی فیه وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيم عثرات المذنبين يا مقيم عثرات ائمه معصومین همچون رودخانه‌ای جاری هستند که به سرچشمه لایزال الهی متصلند. هر زمینی که سر راه آنها باشد سرسبز و آباد خواهد شد. تا طبیعی است که راه رسیدن به سرچشمه همین رودهای جاری است و به همین اندازه طبیعی است که محبت به انبیا و اولیای الهی نتیجه محبت به خداوند باشد. این محبت از جنس بایدها نیست، بلکه از جنس هست هاست. اگر قلبی ایمان واقعی را تجربه کند، حتما محبت به انبیا و اولیا را نیز تجربه خواهد کرد. با جا آوردن شکر نعمت ولایت در گرو ادا کردن حقی است که امام برگردن ما دارد. حضرت علی علیه السلام می فرماید حق امام برگردن مردم این است که او را نصیحت کنند، یعنی دل سوزانه با او رفتار کنند و دل سوزانه از او طرفداری و حمایت کنند. در این زمان که امام معصوم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در پرده غیبت است، ما نیز دل سوزانه برای او دعا می کنیم.
اللهم وصل على ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المغربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
سلام و صلوات تو بر ولی امرت باد و او را به وسیله فرشتگان مقربت حفاظت کن و به واسطه روح القدس حمایتش کن. این دعا برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اظهار محبت قلبی به ایشان است و اینکه از خداوند بخواهیم ایشان را با فرشتگان مقرب و روح القدس حفظ و تایید فرماید محبتی است بالاتر و ارزشمندتر. روح القدس همان کسی است که خداوند به واسطه او پیامبران و اولیای خود را تایید می کند. خداوند در آیه 87 سوره بقره می فرماید
و آتینا عیسی بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس
و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم و او را با روح القدس تایید کردیم. در مورد سخن گفتن عیسی علیه السلام در گهواره می فرماید به خاطر آور زمانی که تو را با روح القدس تایید کردم که در گهواره و نیز در حال میان سالی با مردم سخن می گفتی.
زیر چتر خدا ویژه برنامه رادیو دری با مناسبت ماه مبارک رمضان.
شقایق های سرخ صحرایی بوی دور میارن ما دل چه بین خرارن.
خدا قلب مؤمن برا خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده.
الله الله یا ربی، الله الله و من قلبی که دم ملها.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام عارفی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. این از فرمایشات پیامبر گرامی اسلامه که اگر شما صدای مردی را شنیدید که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته که کمک میطلبه، اگر اجابت نکردید و کسی اجابت نکنه مسلمان نیست. ببینید، ما یک تکلیف خانوادگی داریم، شرعاً یک تکلیف داریم ملی و یک تکلیف داریم فرا ملی و جهانی. این جهانیش دو قسم تکلیف میشه، یکی مربوط میشه به مسلمین، یکی فراتر از مسلمین مربوط میشه به مستضعفین. در قضیه فلسطین که حضرت امام فرمودن که باید روز قدس ما موضع دینی خود را و انجام وظیفه بکنیم و این یک تکلیف برای مسلمین در جهان، برای اینه که در این روایت پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید شما اگر صدای رجلی مردی را شنیدید و فلم یوجبه فلیس به مسلم، شما مسلمان هستید. یعنی در فلسطین اگر مسلمان ها هم نبود، مسلمین هم نبود، بر اساس این روایت از مصادیق این روایت شامل مستضعفین میشه که اگر مسیحی های تنها در فلسطین می بود و اون ظلم و ستمی ره که استعمارگرها از انگلستان بگیر در اون 30 سال قیمومیتش تا امروز که همه استکبار دست به دست هم داده و به انواع و انهای مختلف سیونیست ها را دارن حمایت میکنن، از نظر دینی بر ما لازم بود که حمایت از مسیحیت هم بکنیم، چه برسه که در فلسطین هم مسیحی و هم مسلمان مورد ظلم و ستم و تجاوز بیش از 60 ساله ظالمانه قرار گرفته. بنابراین مسئله قدس و مسئله فلسطین برای همه انسانیت، حالا از دیدگاه ما میگیم برای یک مسلمان واجب و لازمه و از نظر عقلی برای همه انسانیت حتی بر اساس همون فطرت درونیشان لازمه و حکم میکنه که در سرزمین فلسطین کسانی که اونجا زندگی میکنن و ظلم و ستم نوجوان مردانی که در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی و در ابعاد مختلف حقوقی در این طول چندین دهه شده، بر همگی لازمه که مورد نفرت و خشم عمل انگلستان، حمایت های استکبار جهانی و عمل جنایات صهیونیست ها را محکوم بکنه.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و آب زندانی. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس. از غیرت مردان آتش زاد، سارس بر اهریمنان شد تنگ، اولاد شیطان را مجالی نیست، تا سرنوشت شومشان شد سنگ. فردا بهاری تازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشنه